ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام های صمیمانه گوینده تان قادر حبیب و همکار تکنیک امان امیر زیرب پذیرین. در برنامه این ساعت که با ما هستند در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم از تحولات امنیتی افغانستان میشنوین و گزارش داریم که طی عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ولایت ننگرهار بیش از 36 تن کشته و تعدادی هم زخمی شدند. گفته می شود که تعدادی از کشته شدگان احتمالاً افراد ملکی باشند. رئیس جمهور افغانستان کابل را به قصد تهران ترک کرده است. جزئیات بیشتر را در این زمینه نیز خواهید شنید. مطالب و گزارش‌های دیگری هم داریم، اما در سر ساعت از شما دعوت می‌کنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان. خبرهای افغانستان از احمد هنایش می‌شنویم.
یک حمله انتحاری در ولایت کندوز تلفات سنگینی به جا گذاشت. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به هدف اشتراک در اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، ایران و تاجیکستان امروز به تهران سفر کرد. حکومت افغانستان میگوید که تحقیقات تازه نشان میدهد 39 تن از افراد ملکی، عمدتاً زنان و کودکان، در ماه گذشته در ولسوالی سنگینی ولایت هلمند کشته شده اند. و در بخش اخبار بین المللی از رویدادهای تازه و مهم در جهان آگاه خواهید شد. تفصیل اخبار. یک حمله انتحاری در ولایت کندوز تلفات سنگینی به جا گذاشت. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی امام صاحب رخ داده است. محمد ایوب حقیار ولسوال امام صاحب ولایت کندوز گفته است در نتیجه این حمله انتحاری 6 تن از افراد پلیس کشته و همراه با 7 تن از افراد ملکی 6 تن دیگر از افراد پلیس زخمی شدند. در خبر آمده است که حمله انتحاری به وسیله یک موتر در یک پایگاه نظامی نیروهای افغان و بین المللی صورت گرفته که به نیروهای خارجی آسیبی نرسیده است. این حمله انتحاری را طالبان به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این رویداد بر نیروهای بین المللی تلفات سنگینی وارد کردند، اما این ادعای طالبان از سوی مقامات امنیتی رد شده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به هدف اشتراک در اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، ایران و تاجیکستان امروز به تهران سفر کرد. احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این سفر دو روزه رئیس جمهور کرزی در مورد همکاری‌های منطقوی، روند مبارزه با تروریسم و تقویت مناسبات اقتصادی با رهبران هر دو کشور همسایه بحث و ملاقات خواهد کرد. در سفر به تهران رئیس جمهور کرزی را دکتر زلمی رسول وزیر خارجه، دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه و دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همراهی می‌کنند. حکومت افغانستان میگوید که تحقیقات تازه نشان میدهد 39 تن از افراد ملکی، عمدتاً زنان و کودکان، در ماه گذشته در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شدند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف تحت رهبری ناتو در این حال گفته است که در مورد ادعای دولت افغانستان که قبلا گفته شده بود در نتیجه پرتاب راکت نیروهای بین المللی در هلمند حدود 50 تن از افراد ملکی کشته شدند تحقیق میکند. یک سخنگوی ناتو امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در مورد اعلامیه نشر شده از دفتر رئیس جمهوری افغانستان که نشان میدهد 9 تن از افراد ملکی در این رویداد کشته شده اند تبصره یک کرده نمی تواند. دولت افغانستان گفته است که همه این افراد غیر نظامیانی هستند که از بیم درگیری میان نیروهای بین المللی و طالبان مسلح در داخل یک منزل پنهان شده بودند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت بغلان 7 تن از مسافرین یک موتر به دریا غرق شدند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این حادثه در مسیر شاهراه شمال در ساحات ولسوالی دوشی ولایت بغلان زمانی رخ داد که موتر نوه کرولا همراه با 7 مسافر از سوی کابل به طرف بغلان در حرکت بود که موتر از سرک منحرف شده و بعد دریا سقوط کرد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان گفته است جسد 3 تن از مسافرین که زنان بودند دریافت شده و باقی جسدها که شامل کودکان است هنوز لادرکند. کار اعمار یک شفاخانه 2020 در ولایت پکتیا به پایان رسیده و امروز به بهره برداری سپرده شد. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا در مورد این پروژه به رادیو آزادی گفت شفاخانه 2020 زیر نام طفل و مادر در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به ارزش 700 هزار دلار آمریکایی در ساحه 4 جریب زمین دولتی با کمک مالی بنیاد بیات ساخته شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش می‌کند.
هزاران نفر امروز در بیرون پارلمان قرقیزستان در بیشکک دست به مظاهره زدند تا حمایتشان را از یک رهبر منطقه‌ای که اخیراً از تبعید برگشته نشان دهند. این رهبر که اورمت بیک توباسوف نام دارد 5 سال قبل قصد داشت تا قدرت را در قرقیزستان به دست بیاورد ولی ناکام ماند. نورسلطان جمان کولوف یکی از سازماندهندگان این مظاهره چنین میگوید:
Бартабазов ел башы өкмөтү премьер-министр болсун.
Бартабазов үчүн ура!
تقاضای مردم این جا این است تا اورمت بیرکتوباسوف یا رهبر کشور گردد و یا به حیث رئیس صدراعظم تعیین شود. در این حال قوای قرغیزستان سرکی را که در بشکک مسدود کردند تا جلوی ورود داخل شدن مردم را از شهر که زادگاه بیرکتوباسوف است به این مظاهره بگیرند. مظاهره کنندگان از بیرکتوباسوف حمایت میکردند، میگویند که قرغیزستان آماده برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر نیست. آنها خواهان ملاقات با روزا اوتنبایفا رئیس جمهور قرغیزستان نیستند. در همین حال آژانس خبررسانی رویترز به نقل از رئیس امنیت ملی قرغیزستان می نویسد که تعداد مردمی که از منطقه اسکولک توسط بسها می آمدند مسلح بودند و شاید تلاش می کردند تا حکومت موقت را از بین ببرند. و همچنین گفت که نیروهای امنیتی مطابق معلومات عمل می کردند. روزا اوتنبایفا رئیس جمهور قرغیزستان تایید کرده است که قوای امنیتی آن کشور در جریان خشونت‌های قومی ماه جون به حقوق اقلیت‌های ازبک تجاوز کردند. اوتنبایفا این موضوع را در جریان مصاحبه‌اش با آژانس خبری فرانس پرس اقرار کرد. اوتنبایفا بعد از آن به بدرفتاری نیروهای امنیتی آن کشور اقرار کرد که گروه‌های حامی حقوق بشر و سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی قرغیزستان را به بدرفتاری علیه اقلیت‌های ازبک متهم کرد. اوتنبایفا از قضایای مشخص بدرفتاری نیز یادآوری کرد. به گونه مثال اوتنبایفا گزارش را تایید کرد که در ماه جون دو تن از ازبک ها توسط افسران در قریه ناریمان به قتل رسیدن. طبق آمار رسمی بیش از 350 نفر در جریان خشونت های قومی میان قرغز ها و قلعه های ازبک در شهرهای جنوبی اوش و جلال آباد در جنوب قرغزستان کشته شده و ده ها هزار نفر دیگر خانه هاشان را از دست دادن. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در جریان سفرش به ایالت ناگاساکی ژاپن خانه از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای شد. ناگاساکی یکی از دو شهرهای ژاپن است که در جریان جنگ جهانی دوم مورد حمله بم اتمی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. استعمال بم هسته‌ای سبب خاتمه دادن جنگ جهانی دوم گردید. بان کی مون اولین سرمنشی سازمان ملل متحد است که از ناگاساکی دیدار می‌کند. وی از موزیم بم اتمی نیز دیدن کرد و با 6 تن از کسانی که از حمله اتمی زنده ماندند ملاقات کرد. آمریکا به تاریخ 9 ماه آگست 1945 میلادی بالای ناگاساکی بم اتم را استعمال کرد. بان کی مون به روز جمعه از هیروشیما دیدن خواهد کرد، جایی که قرار است او در مراسم یاد بود از مراسم صلح شرکت نماید. بم اتم با تاریخ 6 آگست 1945 بالای هیروشیما استعمال شد. نمایندگان 70 کشور به شمول جان روز سفیر آمریکا در ژاپن در این مراسم اشتراک می‌کنند. روز اولین سفیر آمریکا است که در چنین مراسم شرکت می‌کند. مطبوعات ایران گزارش‌هایی را که گویا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مورد حمله قرار گرفته رد کردند. صفحه اینترنتی مربوط به محافظه‌کاران گزارش داده بود که انفجار در نزدیکی کاروان احمدی نژاد به روز چهارشنبه رخ داده است. طبق این گزارش بم دستی زمان پرتاب شد که کاروان احمدی نژاد به شهر احمدان سفر می‌کرد تا در آنجا بیانیه ایراد کند، ولی به احمدی نژاد آسیبی نرسید. ولی تلویزیون دولتی پرس تیوی به نقل از دفتر رئیس جمهور ایران میگوید که گزارش عمله نادرست بوده است. در این حال تلویزیون العربی عربی زبان ایران گزارش داده که انفجار ناشی از آتش‌بازی بود که ناشی از خوشی رسیدن احمدی نژاد به منطقه بود، ولی رادیوی لبنان و شبکه‌های عربی گزارش دادند که چندین تن در نتیجه دو انفجار زخمی شدند. تلویزیون العربی نیز گزارش داده است که فردی که مواد انفجاری را پرتاب کرده توقیف شده است. و تعداد کشته شدگان آتش‌سوزی‌های گسترده در سراسر روسیه امروز به 50 نفر رسید. تیم‌های نجات امروز به یک جسد را از مخروبه‌های یک قریه بیرون کردند و یک تن دیگر در شفاخانه جان باخت. مقامات می‌گویند در جریان آتش نشانی امروز دو مأمور آتش نشانی نیز در نزدیک معدن زغال سنگ در منطقه سایبریا کشته شدند. با گفته مقامات وزارت اطلاعات اسرائیلی حدود 600 مورد آتش‌سوزی هنوز هم ادامه دارد. دلیل آتش‌سوزی‌ها در روسیه گرمای شدید خوانده شده است. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که براتون داریم، مشنوین تا عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ولایت ننگرهار بیش از 36 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. نیروهای ناتو گفتند کشته شدگان همه مخالفین مسلح دولت بودند. رئیس جمهور افغانستان کابل را به قصد تهران ترک کرد.
این سفر به یک نشست سه جانبه میان افغانستان، ایران و پاکستان اختصاص یافته.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در جریان دو سال گذشته بیشتر از 2000 مورد خشونت علیه زنان در مناطق مختلف این کشور ثبت شده.
تحقیقات نشان میده که عدم آگاهی از حقوق زنان، سواد پایین در بین جامعه، رسوم و
در این حال شماره از زنانی که بعد تازگی نامهایشان از فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده، خواستار تجدید نظر روی این تصمیم کمیسیون انتخابات شدند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم. پروگرام هفتوار عدم تشدد را نیز فراموش نکنید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. این برنامه تا ساعت 6 شام ادامه داره. در عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ولایت ننگرهار بیش از 36 تن کشته و تعدادی هم زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در شرق افغانستان میگوید کشته شدگان همه مخالفین مسلح دولت هستند، اما سران قومی این منطقه میگویند در جمع کشته شدگان افراد ملکی نیز شاملند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار گزارش میدهد.
دفتر مطبوعاتی قوای ائتلاف در مشرقی میگوید قوای مشترک ائتلاف و افغان شب گذشته میخواستند در ولسوالی شیرزاد ننگرهار عملیات تصفیه را آغاز نمایند که در مسیر را مورد حمله قرار گرفتند. بعد از درگیری با مخالفین آنها موافق شدند به هدف برسند و عملیات را آغاز نمایند. دفتر مطبوعاتی قوای ائتلاف میگوید طی این عملیات 11 تن مخالفین کشته شدند و تعداد زیادی از سلاح‌های خفیفه، بم‌های دستی و مرمی‌های راکت به دست قوای امنیتی افتاده که بعداً منفجر ساخته شدند. آنها می‌افزاین بعداً هلیکوپترهای قوای ایساف مورد حمله راکتی قرار گرفتند و قوای هوایی دشمن را مورد حملات هوایی قرار دادند که جمعاً 25 تن دیگر مخالفین نیز کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان عملیات را تایید کرده می‌گوید در این عملیات 31 تن اساکر قوای ایساف را کشتند و 8 تن طالبان نیز کشته شدند. رحمت الله رئیس شورای ولسوالی شیرزاد میگوید در کشته شدگان طالبان و مردم ملکی شامل هستند و میگوید بعد از آن که قوای ائتلاف یک منزل را محاصره کردند مقاومت صورت گرفت. در نتیجه بمبارد 13 تن در این منزل کشته شدند که مردمان مختلف در آن بودند و همچنان بادن هاشم خیل مسافرینی که در سیلاب بند مانده بودند بمبارد شدند که در نتیجه 18 تن افراد ملکی که زنان و اطفال نیز در آن شامل بودند کشته شدند. رئیس شورای قومی ولسوالی شیرزاد راجع به مشکلات مردم میگوید مردم ما امنیت میخواهند. از 30 سال جنگ خسته شدند. قوای ائتلاف باید همچو عملیات را با تفاهم دولت و بزرگان قومی اجرا کنند تا جلو تلفات ملکی گرفته شود. وی میگوید ده ها خانواده از حراس بمبارد قریه نکرخیل را ترک کردند و به جاهای دیگر پناه گزین شدند. دولت باید بازپرس نماید. احمد زی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار میگوید عملیات غرض بازداشت تعداد از مخالفین صورت گرفته است و میگوید در این مناطق غرض دستگیری تعداد از افراد مسلح عملیات صورت گرفته. این که تی عملیات چه تعداد کشته و مجروح کردیدن دقیقا آگاهی ندارن و از هویت کشته شدگان نیز بی‌خبر می باشد. دفتر مطبوعاتی قوای ائتلاف کشته شدن افراد ملکی را نمی پذیرد و می گوید که در این عملیات با قوای ائتلاف هیچ نوع تلفات وارد نگردیده است. شاهدان عینی می گویند فعلا نیز در منطقه وضع امنیتی خوب نبوده و حالات متشنج می باشد. ولسوالی شیرزاد که در 50 کیلومتری غرب جلال آباد موقعیت دارد یکی از نامترین ولسوالی های ننگرهار محسوب می شود که همیشه همچو واقعات در آن رخ می دهد.
از یکی از نامترین ولسوالی های ولایت ننگرهار به یکی از نامترین ولایت های شمال افغانستان میریم. ولایت قندوز جایی که امروز یک حمله انتحاری به وقوع پیوست و تعدادی از مامورین پلیس را به هلاکت رسانید. خبرنگار رادیو آزادی نور محمد سعیم از قندوز در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای سعیم، اگر در ارتباط به تلفات ناشی از این حمله انتحاری به شنوندگان ما معلومات بدهید.
بله، طور که شما فرمودین ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز خصوصا بخش های شمال شرقی آن که با دریای آمو متصل هستند از نارامترین مناطق در سطح ولایت قندوز به حساب میره. امروز در یکی از مناطق سرحدی به نام جنگل در ولسوالی امام صاحب در اثر یک حمله انتحاری که بر نیروهای خارجی جمع نیروهای داخلی صورت پذیرفت. بنا به گفته ولسوال امام صاحب آقای محمد ایوب حقیار، 6 نفر پلیس کشته شده و 6 نفر از نیروهای اربکی، معای 7 نفر از نیروها از افراد ملکی شدیداً زخم برداشتند. در این حادثه بنا به گفته ولسوال که با نیروهای خارجی کدام آسیب جانی نرسیده، ولی یک تانگ آنها تخریب شده است.
بله آقای سیم، در ارتباط به امنیت به طور کل اگر در قندوز بگوین کدام ولسوالی ها بیشتر نارام هستند؟
در سطح ولایت قندوز تا کنون 4 منطقه بیشتر ناامن قلمداد شده که یکی هم به درجه اول ولسوالی چاردره ولایت قندوز است که یکی از قریب ترین ولسوالی به مرکز قندوز می باشه. دومین منطقه از این ولسوالی دشت ارچی است که با ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار در سرحدات دریای کوکچه موقعیت داره. و سومین منطقهش منطقه به نام چنام داره در مربوطات قندوز است و چهارمیش هم در مربوطات قندوز است. منطقه 3-4 منطقه بسیار نارام هستن و همواره نیروهای خارجی که اوجا میرن یا نیروهای داخلی اوجا میرن با حوادث ماین مواجه میشن، با حوادث مقابله بالمواجهه مواجه میشن، اینا بسیار نارام.
بله، شما از اربکی یا شبه نظامی های طرفدار حکومت نام گرفتین، اربکی ها بخصوص در کدام نقاط ولایت قندوز گروه ها ایجاد شدن؟
اربکی ها خصوصا در ولسوالی قلعه‌زال و در ولسوالی دشت ارچی و سایر ولسوالی ها مثل ولسوالی های خانابات در منطقه آقتاش خانابات که او هم یکی از مناطق ناامن به حساب میره، در اینجا ایجاد شده و اکثرا حملاتی که از طرف طالبا یا نیروهای مخالف دولت در این اواخر اتفاق افتاده برخورد با اربکی های همی شبه نظامی هایی که شما با او اشاره کردین با اینا بوده.
تشکر میکنیم از شما. نور محمد سیم خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد حمله انتحاری در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز معلومات میداد. در این حمله انتحاری به گفته مقامات 6 تن از مامورین پلیس جان دادند. در این حال مقامات امنیتی در ولایت تخار میگن که مخالفین مسلح دولت در حومه شهر طالقان بر پارک وسایط 3 شرکت سرکسازی حمله را انجام داده و تعدادی از وسایط و تجهیزات را با آتش کشیدند. اما طالبان ادعا دارند که وسایط مربوط به تیم بازسازی ولایتی تخار را هدف قرار داده و خسارات را به آن وارد کردند. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از منطقه.
سرسارمند خلیل الله اسیر سخنگوی قماندان امنیه ولایت تخار بر رادیوی آزادی گفت که عمله مسئله مخالفین دولت بالای پارک وسایط 3 شرکت ساختمانی در قریه مسکین با وقوع پیوسته است و اضافه نمود.
بالای 3 شرکت ساختمانی که اینا یک قرارداد بین اردو و این شرکت ها صورت گرفته بود در نزدیکی قریه مسکینی ولسوالی هزارسمچ، یک عملی مسلحانه صورت گرفت که در نتیجه فقط یک تعداد وسایل از قبل ترانسفورمر و لاین و همی چیزایی که اینا آورده بودن به خاطر اماری همی طولهی که اوجا جور میکدک و یکی 2-3 آدم موترشان که اوجا استاد بود وسایلی که از اینا کار میگرفتن، چند باب خیمهی که در اوجا زده بودن که اینا اوجا سامانالاتشان داخلش بود، اینا را حریق کردن پس فرار کردن. کشته و زخمی و هیچ چیزی نداره در قبالش.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می نماید به رسانه ها گفته است که افراد مسئله طالبان در نیمه شب گذشته وسایط مربوط به تیم پیارتی مقیم طالقان را در یک کمپ نزدیک به میدان اوایی مورد حمله مسلحانه قرار دادند. شاهدان عینی در این محل میگویند که این حمله بالای یک کمپ شرکت های ساختمانی افغانی صورت گرفته است. این اولین حمله مسلحانه گروه طالبان است که در اومه شهر طالقان صورت میگیرد. مقامات امنیتی میگویند که این عمله در محل صورت میگیرد که مسئولین شرکت های ساختمانی هیچ گونه تدابیر امنیتی را اتخاذ نکردند. ساکنان تخار نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی نموده خواستار تامین امنیتی بهتر در این ولایت می باشند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از نامنی ها در ولایات شمال شرقی و شرق افغانستان شنیدین. در ماها و هفته های اخیر تهدیدهای امنیتی و کشتار بزرگان قومی در ولایات جنوب افغانستان رو به افزایش است.
دشمنان وطن مخالفین دولت نیست، بلکه یک تعداد مردمی است که داخل دولت نفوذ کرده، او هم میخواهد که مشران قوم از بین ببره.
گزارش مفصلی را در این مورد در ادامه برنامه این ساعت در کنار پروگرام هفتوار عدم تشدد خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. رئیس جمهور افغانستان کابل را به قصد تهران ترک کرد. قرار است حامد کرزی در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات‌های دو جانبه و سه جانبه داشته باشد. این چهارمین اجلاس سه جانبه میان افغانستان، ایران و تاجیکستان است که هدف از آن را مقامات بهبود روابط میان این سه کشور در عرصه‌های مختلف خواندند. حمید پژمان با جزئیات بیشتر از کابل.
رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در چهارمین اجلاس سران کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان به ایران سفر کرده است. بخش عمده صحبت‌ها و مذاکراتی که در این اجلاس صورت می‌گیرد وابسته به همکاری‌های منطقوی و تقویت مناسبات تجارتی و اقتصادی میان سه کشور است. اما گفته شده است که در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری‌های بیشتر در این داستان نیز بحث می‌شود. مقامات در ریاست جمهوری افغانستان به نتایج این سفر خوشبین هستند. سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت در جریان این سفر آقای کرزی در کنار سایر مسائل روی توسعه و ترانزیت کالا و تجارت از طریق ایران مذاکرات سودمند را انجام خواهد داد.
یک سفر کاری هست که در گذشته ها هم انجام شده. این سفر به یک نشست سه جانبه میان افغانستان، ایران و پاکستان اختصاص یافته که در مورد مسائل منطقوی، رشد اقتصادی، ترانزیت کالا و همچنان روابط دو جانبه، گسترش روابط و مسائل اقتصادی شامل آن اجندای مذاکرات خواهد بود.
رئیس جمهور افغانستان در سال گذشته نیز به خاطر نشست سه جانبه میان رؤسای جمهور افغانستان، ایران و تاجیکستان به تهران سفر کرده بود و در جشن نوروز امسال آقای کرزی مهمان خاص ریاست جمهوری ایران بود. با آنکه تا یک سال گذشته این سومین سفر رئیس جمهور کرزی به ایران است، ولی تحلیلگران افغان به این عقیدند که در این آخر مناسبات دو کشور به دلیل اظهارات تند برخی از رهبران در قبال افغانستان با مشکل روبرو شده است. ودیر صافی که از استادان پوهنتون کابل میگوید باید رئیس جمهور کرزی در برگشت از ایران نتایج سفر خود را به مردم این کشور توضیح بدارد.
ما در این حال که سفر رئیس جمهور افغانستان به کشورهای همسایه از لحاظ تطبیق سیاست خارجی افغانستان و بهبود روابط با کشورها یک امر حتمی و لازمی و ضروری و مفید میدانم، این دیدن و دید و دیدها و اجنداش و نتایج مذاکرات باید بسیار شفاف و واضح باشه و وقتی که اینجا دوج کدام اعلامیه مطبوعاتی مشترک صادر میکنن باید پرنسیپا را، باید موضوعات را که بالا کدام موضوعات صحبت شده و چی وعده های اونا دادن از لحاظ کرونولوژی با معلومات و ملت های یکی دیگه هم باید بتن و با جهانیان هم باید بتن.
استاد ودید در ادامه افزود بدون شک رئیس جمهوری افغانستان در جریان سفرش به ایران در رابطه با گزارش منتشره سایت ویکیلکس که نماینده مداخله ایران و پاکستان در جنگ افغانستان است نیز مذاکرات خواهد داشت. مقامات در ریاست جمهوری افغانستان همچنان میگویند در نظر است که آقای کرزی در جریان سفر به ایران در رابطه با برخورد و مشکلات اخیر مهاجران افغان در ایران نیز مذاکرات را انجام دهد. در سفر به ایران رئیس جمهور افغانستان را وزیر خارجه، مشاور امنیت داخلی رئیس جمهور و وزیر مالیه این کشور همراهی می کند.
گزارش بود از حمید پژمان در مورد دیدار رئیس جمهور افغانستان از ایران و اشتراک وی در اجلاس سه جانبه میان سران افغانستان، ایران و تاجیکستان. رئیس جمهور افغانستان خواهان تحقیقات در مورد فعالیت اداره مبارزه علیه جنایات سنگین در افغانستان شده که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا قرار دارد. تقاضای تحقیقات در مورد این اداره که سال گذشته تشکیل گردید و مامورین اجرایی قانون از آمریکا و بریتانیا در آن کار پلیس و مقامات امنیتی افغان را نظارت می‌کنند، زمان پیشنهاد شد که یک کارمند بلند رتبه امنیتی افغان توسط این واحد برای یک شب دستگیر شد. اما مقامات حکومت افغان می‌گویند که تقاضای تحقیقات در مورد این اداره تنها به بازداشت یک فرد مربوط نمی‌شود، بلکه عموماً کار این واحد با مقررات و اصول افغانستان مطابقت ندارد. روزنامه واشنگتن پست گزارش دارد که فشردهان را سعید سمیع عباس می‌شنویم.
به تعقیب بازداشت یکی از مشاورین امنیت ملی رئیس جمهور کرزای توسط اداره مبارزه با جنایات سنگین، رئیس جمهور کرزای خواهان بررسی فعالیت این اداره گردید. با گفته وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، یکی از مشاورین امنیت ملی محمد ضیاء صالح به اتهام این که گویا رشوت گرفته است در نیمه شب توسط افراد این اداره بازداشت شد. یک مقام آمریکایی اجرا کننده قانون میگوید آقای صالح به اساس اسناد دستگیر شده که با استفاده از جابجا کردن میکروفون های سری و تجهیزات ضبط صوت به دست آمدند. به گفته او صالح از یک شرکت مالی به نام انصاری نو که در تبادل میلیون ها دلار پول اشخاصی که در حلقه های بالایی سیاسی کشور قرار دارند رشوت گرفته است. وحید عمر گفته است که تنها موضوع آقای صالح سبب آغاز تحقیق در مورد این گروه نیست، بلکه این مؤسسه در فعالیت‌های دست دارد که خارج از حدود قانون اساسی افغانستان می باشد و با اصول و مقررات این کشور هم مطابق نیست. این گونه سخنان از سوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در تلاش‌ها برای از بین بردن رشوت یک نوع کشمکش را بین اداره رئیس جمهور اوباما و حکومت رئیس جمهور کرزی نشان می‌دهد. قمندان عمومی قوای امریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس مبارزه با فساد اداری در افغانستان را از اولویت‌های کاری خود در این کشور تعیین کرده است. گرچه آقای کرزی هم تعهد نموده که بر علیه درجه بیش از حد فساد اداری در کشورش مبارزه می‌کند، اما اصلاحات در این حکومت محدود می‌باشد و در گذشته فشارهای سیاسی در افغانستان مانع تحقیق در مورد فساد اداری شده است. از ماه اکتبر سال 2009 که اداره مبارزه با جنایات سنگین به کار شروع کرد، این مؤسسه با وسایل و تجهیزات پیشرفته که از ایالات متحده به دست آورده، جمع‌آوری اسناد را علیه مقامات فسادکار در حکومت افغانستان آغاز کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، اگر آقای کرزی از شدت بیشتر علیه این اداره کار بگیرد، مقامات آمریکایی را در یک حالت حساس قرار می‌دهد که آیا مبارزه با فساد را دوام بدهند و یا به خاطر این که رابطشان با آقای کرزی خراب نشود از این کار مهم دست بکشند. هفته گذشته آقای کرزی یک اجلاس مقامات عدلی را برگزار کرد تا فعالیت اداره مبارزه با جنایات سنگین را بررسی کند. وحید عمر میگوید هدف از تحقیقات این است که اداره مبارزه با جنایات سنگین در چارچوب حکومت افغانستان فعالیت کند و کارهای آن از جمله تحقیقات، بازداشت‌ها، محاکمه ها و توقیف ها به اساس قوانین انجام شود. قضیه صالح اولین حرکت اداره مبارزه با جنایات نیست، بلکه بلند رتبه ترین مقام حکومت افغان که قبلا به تحقیقات این اداره روبرو شده بود، سابق وزیر حج و اوقاف حکومت آقای کرزی صدیق چکری بود. در حالی که تحقیقات در مورد وی ادامه داشت، به او اجازه داده شد که افغانستان را ترک نماید. آقای چکری به گرفتن صدها هزار دلار رشوت متهم می شود. چند نفری دیگر از جمله بریج جنرال پوهنیار قماندان پلیس ولایت هرات به اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر توسط این اداره دستگیر شد که بعداً محکمه او را به 10 سال حبس محکوم کرد. در کندهار و پکتیا هم چند نفر از مقامات و حتی جنرالان پلیس در سال جاری به همین گونه اتهامات توسط اداره مبارزه با جنایات سنگین دستگیر شدند که طبق بیانات مقامات افغانی انتظار محاکمه می باشند.
شنیدین که رئیس جمهور حامد کرزی خواهان تحقیقات در مورد فعالیت اداره مبارزه علیه جنایات سنگین در افغانستان شده که این اداره تحت حمایت ایالات متحده آمریکا قرار دارد. شنونده عزیز، شما میتونین که به صفحه اینترنتی ما azadiradio.com سر زده این گزارش ها را به طور مفصل بخونین و به انتخاب خود بشنوین.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و از نامه هایی که تا کنون برای رادیو آزادی فرستادن جهان سپاس. ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر است و خالد مفتون با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با ما در استودیو است.
حکومت افغانستان میگوید تحقیقات نشان میدهد که 39 نفر که همه ایشان زنان و اطفال بودند توسط راکت های قوای ناتو در ماه گذشته در ولایت المن کشته شدند، ولی یک سخنگوی ناتو امروز گفت وای در مورد قتل 33 نفر توسط نیروهای بین المللی چیزی گفته نمیتواند. یک عمله انتحاری در ولایت قندوز تلفات سنگینی را به جا گذاشت. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان با هدف اشتراک در اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، ایران و تاجیکستان امروز وارد تهران شد. تعداد کشته شدگان آتش‌سوزی های گسترده در سراسر روسیه امروز به 50 نفر رسید. حدود 600 مورد آتش‌سوزی هنوز هم ادامه دارد. دلیل آتش‌سوزی ها در روسیه گرمای شدید خوانده شده است. مطبوعات ایران گزارش هایی را که گویا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مورد حمله قرار گرفته است رد کرد. صفحه اینترنتی مربوط به محافظه‌کاران گزارش داده بود که انفجار در نزدیکی کاروان احمدی نژاد به روز چهارشنبه رخ داد، ولی به رئیس جمهور آن کشور آسیبی نرسید. سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در جریان سفرش به ایالت ناگاساکی ژاپن خانه از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای شد. ناگاساکی یکی از دو شهرهای ژاپن است که در جریان جنگ جهانی دوم مورد حمله بم اتمی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و استعمال این بم سبب خاتمه دادن جنگ جهانی دوم گردید. و هزاران نفر امروز در بیرون پارلمان قرقیزستان در بشکک دست به مظاهره زدند تا اعتراضشان را از یک رهبر منطقه‌ای که اخیراً از تبعید برگشته نشان دهند. مظاهره کنندگان که از اورمت به توماسوف حمایت می‌کردند می‌گویند که قرقیزستان آماده برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر نیست.
با تشکر از خالد مفتون شنونده عزیز، در ادامه برنامه در گزارش‌هایی که براتون داریم می‌شنوین که وزارت امور زنان می‌گوید در جریان دو سال گذشته بیش از 2000 مورد خشونت علیه زنان در این کشور ثبت شده. شمار زنانی که به تازگی نامهایشان از فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان حذف شده، خواستار تجدید نظر روی این تصمیم کمیسیون انتخابات شدند. پروگرام عدم تشدد را نیز فراموش نکنین. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در جریان دو سال گذشته بیشتر از 2000 مورد خشونت علیه زنان در مناطق مختلف این کشور صورت گرفته است. این وزارت دومین گزارش خود را به کمک صندوق کمک به زنان سازمان ملل یا یونیفم و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل منتشر کرد. این گزارش موارد خشونت علیه زنان را در سالهای 1387 و 88 بیان میکند. جزئیات بیشتر از برشنا نظری میشنویم.
در گزارش تازه وزارت امور زنان افغانستان به موارد زیاد خشونت علیه زنان اشاره شده است که عمدتاً در نتیجه ازدواج‌های اجباری، مشاجرات لفظی و عدم حمایت از زنان در کشور به وجود آمده است. در این گزارش موارد خشونت علیه زنان در 26 ولایت افغانستان ثبت شده است که نشان می‌دهد در جریان سال‌های 1387 و 1388 چیز کمتر از 2000 مورد خشونت علیه زنان در این ولایات صورت گرفته است. دکتر حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، به روز پنج شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که ناامنی‌ها و برخوردهای نادرست با زنان باعث بروز خشونت‌های خانوادگی و رفتار نادرست علیه زنان شده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که عدم آگاهی از حقوق زنان، سواد پایین در بین جامعه، رسوم و انعنات ناپسند، اقتصاد ضعیف خانواده ها، عدم کنترل و دسترسی زنان به منافع و هزینه ها و همچنان ناامنی ها از جمله مواردی است که در تشدید خشونت علیه زنان تأثیر گذار بوده است.
این گزارش که در تهیه آن اداره صندوق کمک به زنان سازمان ملل یا یونیفم و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز سهم داشتند، نشان می‌دهد که میزان خشونت علیه زنان در ولایت کابل، نینگرهار، جوزجان، بلخ، کاپیسا و قندهار به طور چشمگیر افزایش یافته است. خانم کریستین رئیس اداره یونیفم در هنگام ارائه این گزارش گفت که نشر چنین گزارش‌های معلومات در مورد وضعیت زنان را در این کشور بیشتر می‌سازد و از سازمان ملل همکاری می‌کند تا میزان خشونت علیه زنان کاهش یابد. وی میگوید اداره یونیفم اطمینان می‌دهد که با دولت افغانستان در زمینه جلوگیری از خشونت علیه زنان کار می‌کند و در این حال تلاش می‌نماید تا تساوی حقوق زن و مرد را در این کشور تقویت کند. با آنکه ادارات مختلف دولتی افغان و نهادهای بین‌المللی تلاش‌های را در سال‌های گذشته به هدف بهبود وضعیت زنان در افغانستان انجام دادند، اما ارائه ارقام تازه نشان می‌دهد که بدرفتاری و خشونت علیه زنان در افغانستان تا هنوز هم در سطح بالای قرار دارد. گزارش‌های متعدد در گذشته نیز منتشر شده است که نشان می‌دهد زنان افغان با انواع مختلف خشونت‌ها روبرو هستند و برنامه‌هایی که تاکنون در زمینه رفع این خشونت‌ها راه اندازی شده است موثریت چندانی نداشتند.
در این حال شمار دیگری از زنان که به تازگی نامهایشان از فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسوالی‌های افغانستان حذف گردیده خواستار تجدید نظر روی این تصمیم کمیسیون انتخابات شدند. ستاره فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در پای حذف نام شماره از افراد از فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان، زنانی که اخیراً اسمایشان از این لیست بیرون گردیده میگویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم نادرست اتخاذ کرده و مشکلات زنان مد نظر گرفته نشده است. عفیف شمس که در کنار برخی از این زنان بعد از ظهر روز پنجشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت روی این تصمیم باید تجدید نظر شود، زیرا آنان دو ماه کمپاین کردند و مصارف زیادی را نیز در این راستا متقبل گردیدند.
این یک ظلم بسیار ناروا است. جزایی که برای کاندیدا داده میشه اینمی است که اینا چرا به موقع استعفا نکردند که جزا برای یک کاندید که در بست چهار کار میکنه بر ازیام یکسان است و بر کسی که آدمکش است و وابسته به گروه هاست سلا داره به این هم یک نابعدالتی زیاد در قانون دیده شده که یک مقطع زمانی که ما دو ما کمپاین کردیم این بسیار یک نقص بزرگ است. مصرف و می پوسترها چاپ کارت ها و میگاپاس که ما خودمون متقبل شدیم، ما تانستیم که با وقت معینش استعفای خود پیش کنیم. این که بنابر مشکلات اداری منظوری از و دیر تال میخوره، این مشکلات ما نیست، مشکلات اداره است.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا به رادیو آزادی گفته بود که نامه های 4 کاندید زن و 2 کاندید مرد از فهرست نهایی نامزدان با دلیل آنچه استعفا ندادن به موقع از وظایفشان خوانده می شود بنابر درخواست کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد گفت
یکی شور ای افراد از لست حذف شدن نتونسته بودن از پست‌های دولتیشان در زمانی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مشخص شده بود استعفا کنند. این افراد از کاندیداتوریشان به اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی محروم شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نامه‌های این کاندیدان در اوراق رایدهی موجود بوده اما آرایی که به آنان تعلق می‌گیرد باطل اعلام می‌شود. تاکنون اسمای نزدیک به 40 نامزد به دلایل مختلف از جمله ارتباط داشتن با گروه‌های مسلح غیرمسئول، تخطی از اصول وضع شده مبارزات انتخاباتی و عدم استعفا از وظایف دولتی از لیست نهایی کاندیدان بیرون ساخته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر تهدیدهای امنیتی و کشتار بزرگان قومی در ولایات جنوب افغانستان افزایش یافته. به اساس گزارش‌ها بیشتر از 500 تن از بزرگان قومی در ولایات مختلف افغانستان به خصوص در جنوب این کشور کشته شدند. در این حال تهدیدات امنیتی علیه شاگردان مکاتب و معلمان نیز افزایش یافته و صدها مکتب تا هنوز در این مناطق مسدودند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش مفصلی دارد که با هم مشنویم.
با آنکه تلاش‌های زیادی به هدف تامین امنیت ولایت جنوبی افغانستان صورت گرفته است و عملیات متعدد نظامی نیز در این مناطق را اندازی گردیده، اما با آن هم مردم شکایت دارند و میزان تهدیدهای امنیتی افزایش یافته است. با اساس گزارش‌ها در نتیجه فعالیت‌های تروریستی و گروه‌های اختطافگر، میزان فعالیت‌های تجارتی، فعالیت‌های زراعتی، بازسازی و روند معارف به کندی روبرو گردیده است. کارشناسان میگویند که جنوب افغانستان منطقه استراتژیک است و ناامنی در این ولایات می تواند تاثیرات بد بالای وضعیت امنیتی سایر مناطق داشته باشد. محمد یونس فکور یکی از کارشناسان به این نظر است که ضعف ادارات دولتی و عدم هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی منجر به بروز مشکلات گردیده است.
اونجا یک اداره ضعیف، رشوتخور و فاسد حاکم است. مداخلات استخبارات خارجی در او مناطق بسیار قوی است. حاکمیت یک اداره ضعیف در این مناطق سبب از این شده که قندار و جنوب جنوب غرب نارام باشد. عدم هماهنگی نیروهای خارجی در تامین امنیت در این مناطق سبب امین نارامی ها در این مناطق است.
مردم نیز از حکومت داری ضعیف در این ولایات شکایت دارند و میگویند که هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی وجود ندارد و در این حال قوای بین المللی و سازمانهای خارجی نیز با دلگرمی در این مناطق کار نمی کنند. آنان میگویند که مخالفین از این وضعیت به نفع خود استفاده کرده و میزان خشونت ها نیز افزایش یافته است. دو تن از باشندگان ولایت قندهار و هلمند در مورد چنین میگویند.
در مجموع اوضاع امنیتی در ولایت جنوبی در قندهار روزگان امنیت به صورت درستش آنچه که مردم ضرورت داره امنیت نیست. ما از دولت تقاضا داریم، میخواهیم که امنیت در این مناطق تامین کنه.
قومونه یو بل سره نشته که حکومت داری پر اساس باندې باید په خپلو ادارو کې هم هماهنګي ولري او د مرامۍ د بندولو لپاره باید د مخالف لوري سره هر اړخیزو خبرو ته تیار واوسي. مخالف لوري مستقیما ورکې دخل وي. ائتلافي ځواکونه نه غواړي چې دلته امنیت تامین سي، ځکه چې په دا کې دوی خپلې ګټې ویني.
از سوی دیگر گزارش های وجود دارد که روند کشتار بزرگان قومی و متنفذین محلی در مناطق جنوب افغانستان افزایش یافته است. به اساس گزارش ها از سال 2002 میلادی تا کنون 520 تن از بزرگان قومی در ولایت قندهار، زابل، هلمند و اروزگان کشته شدند. در این حال شورای ولایتی قندهار به تازگی گفته است که تهدیدهای از سوی طالبان برای برخی از بزرگان قومی در این ولایت فرستاده شده است. در این پیام ها از بزرگان قومی خواسته شده است که از افغانستان بیرون شوند، در غیر آن کشته خواهند شد. اما احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار گفته است که بزرگان قومی باید متوجه باشند که دولت به تنهایی نمیتواند امنیت آنان را تامین کند.
آنها دشمن افغان ها و افغانستان هستند. آنها میگویند از بین بردن بزرگان قومی یگانه راه است. بزرگان قومی باید محتاط باشند، زیرا دولت به تنهایی نمیتواند کار بکند.
بزرگان قومی در ولایت جنوب افغانستان میگویند که باید دولت تدابیر لازم را به هدف تامین امنیت در این ولایت اتخاذ کند. آنان از برخی مقامات محلی نیز انتقاد میکنند که با اعمال نادرستشان فاصله میان مردم و دولت را زیاد ساختند. بسم الله بارکزی یکی از بزرگان قومی ولایت قندهار میگوید:
شاهی پاکستان به موضوع دست اونده داره، مردمای قومی را فرار قوم از بین ببره. از طرف دیگه یک تعداد یک هایی که داخلی دولت نفوذ دارد، آنها نیز کوشش دارد. بنان از این معلوم میشه که تنها دشمن ما، دشمنان ما تنها مخالفین دولت نیست، بلکه یک تعداد مردمی است که داخل دولت نفوذ کرده. او هم میخواهد که مشران قوم از بین ببره.
در پاسخ به این درخواست ها نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که برای تامین امنیت بهتر در ولایت جنوب افغانستان برنامه هایی دارند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که پلان اجرای عملیات در قندهار صرف مسائل امنیتی را در نظر ندارد، بلکه میخواهد تا برنامه های بازسازی در این ولایت نیز رونق بگیرد.
رهبری وزارت امور داخلی افغانستان برای از بین بردن تهدیدات و مشکلات امنیتی بالای پلان‌های متعددی کار میکنه که اگر ما از جنوب افغانستان صحبت بکنیم، پلان‌هایی در وجود داره. به طور مثال عملیات قندهار که در پیش رو است، عملیات نیست که محض نظامی باشه، بلکه بعد از عملیات من حیث بازسازی و اعمار مجدد ساخت تا زمانی که عملیات تطبیق شوه و بعد از عملیات باید پلان واضحی وجود داشته باشه که در اوج برای تغییر زندگی مردم کار صورت بگیره.
به گفته آقای بشری، با بهتر شدن وضعیت امنیتی و اجرای پروژه های بازسازی، امنیت بزرگان قومی قندهار نیز تامین خواهد شد.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 5:44 دقیقه بعد از ظهر. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در تحلیل می‌نویسد که آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران اخیراً در صفحه اینترنتی خود فتوای صادر نموده مبنی بر این که شیعیان از وی به حیث آخرین رهبر مذهبی بر روی زمین اطاعت کنند. به گفته خامنه ای، او نماینده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و امام مهدی یا امام 12 بر روی زمین است. اما متخصصین امور الهیات این فتوای خامنه ای رهبر مذهبی ایران را الحاد می‌خوانند. فشرده این تحلیل هرالد تریبیون را از غفور متین می‌شنویم.
شکاف میان آخوندهای ایران عمیق‌تر می‌شود. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله شماره 5 آگست روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون است. روزنامه می‌نویسد: خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران اخیراً یک فتوای را در صفحه اینترنتی خود به نشر سپرده که در آن تقاضا نموده تا شیعان از وی به حیث آخرین رهبر مذهبی بر روی زمین اطاعت کنند. به گفته خامنه‌ای، او نماینده حضرت محمد و امام مهدی یا امام 12 شیعه بر روی زمین است. شیعان به این باورند که امام 12 روز بر روی زمین برمیگردد تا جهان را نجات بدهد. و نوشته روزنامه، در عقب این ادعای خامنه ای هدف نهفته است. هنگامی که رهبر مذهبی ایران از سوی تأسیسات و نهادهای مذهبی این کشور خطر بیشتر و بیشتر احساس می نماید و می بیند که توانایی او باعث رهبر کشور اسلامی به چالش کشیده می شود، خاصتا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی، او آشفته‌تر شده و تلاش می ورزد تا از اعتبار مذهبی زیر سوال خود دفاع نماید. از نظر خداشناسان و متخصصین امور الهیات، فتوای 2 هفته قبل خامنه‌ای الحاد است. زیرا آنها عقیده دارند که هیچ کس نمیتواند ادعا کند نماینده حضرت پیغمبر بر روی زمین است. روزنامه می‌افزاید: حقیقت این است که اکنون شکاف عمیق میان خامنه‌ای با یک تعداد زیادی از روحانیون محافظه‌کار و عنانوی که زمان از وی حمایت می‌کردند و یا حداقل علناً از وی مخالفت نمی‌کردند به وجود آمده است. انکشافی که مشروعیت نظام اسلامی را زیر سوال می‌برد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در ادامه می‌نویسد: این اختلاف میان دولت و روحانیون نسبت به اختلافات گذشته از هم فرق دارد، زیرا مخالفت‌های فعلی توسط روحانیون مخالف با احمدی نژاد، شخصی که شاگرد یا تحت الحمایه خامنه‌ای است، تشدید شده است، در حالی که در گذشته اختلاف اساساً میان روحانیون شناخته شده مخالف مانند آیت الله العظما، حسینی، علی منتظری و تندروان داخل نظام بود. امروز روحانیون محافظه‌کار و اعتدال پسند هر دو با مخالفین رژیم یکجا شدند. بنان عمق مخالفت‌ها در حقیقت عمق بحران داخلی را در ایران به نمایش می‌گذارد. بنوشته روزنامه، در مذهب شیعه انتقاد علنی از رهبر عالی حرام است. هرچند کشمکش‌ها و ناسازگاری‌ها میان خامنه‌ای و روحانیون باعث بحران داخلی ایران شده است، اما در غرب این بحران اکثرا نادیده گرفته شده و یا غلط درک کرده است.
تحلیلی از هرالد تریبیون را شنیدین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن عدم تشدد.
عدم تشدد، راه حل مؤثر منازعات. سلام، احمد تکل هستم با بخش نهم و آخر سلسله گزارش های خاص رادیو آزادی در مورد عدم تشدد، راه حل مؤثر منازعات. شنوندگان عزیز، در این قسمت موضوع صلح در تعلیمات اسلامی را مورد بحث قرار می دهیم و می بینیم که پیغمبر اسلام و قرآن کریم چه ارشاداتی در مورد عدم تشدد دارند. اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم، خواهیم دید که نظریه عدم تشدد ریشه های عمیقی هم در ادیان سماوی دارد و هم در سایر ادیان و فلسفه ها. علاوه بر اسلام در ادیان دیگر سماوی و از جمله در عیسویت سال بهتر خوانده شده و تشدد محکوم گردیده است. این سخن به حضرت عیسی علیه السلام منسوب است که گفته بود اگر کسی روی تو را به سیلی زد، روی دیگرت را برایش پیش کن. در تاریخ بشریت شاید دینی ظهور نکرده باشد که به پیروانش درس نفرت و دشمنی بدهد، اما اسلام مقدس که آخرین دین و به عصر ما نزدیکترین دین است، در این زمینه تعلیمات خاصی دارد. برعکس ادعای کسانی که میگویند اسلام به زور شمشیر آمده و به زور شمشیر به پیش خواهد رفت، داستان صبر و تحمل حابیل در برابر تشدد قابیل در قرآن کریم نشان می‌دهد که دین اسلام همواره عدم تشدد را توصیه می‌کند. حابیل و قابیل پسران پدر بشریت حضرت آدم علیه السلام بودند. قابیل انسان خودخواه و ظالم، اما حابیل انسان صادق، متقی و مصلح بود. قابیل زارع بود و حابیل مالدار. زمانی که خداوند هر دو را به قربانی امر فرمود، قابیل خرابترین گندم مزرعه‌اش را، اما حابیل بهترین گوسفند رمه‌اش را برای قربانی جدا کرد. هر دو قربانی های خود را تقدیم دربار خداوند کردند. ناگهان آتش از آسمان فرود آمد و قربانی قابیل طعمه آن شد، اما گوسفند حابیل را رها کرد. قابیل دانست که خداوند قربانی برادرش را پذیرفته و قربانی وی را مسترد کرده، پس از همان لحظه کینه برادر را در دل گرفته و سرانجام تصمیم قتل وی را می گیرد. قابیل به حابیل می گوید من حتما تو را می کشم، اما حابیل در پاسخ می گوید خداوند تعالی قربانی متقیان را می پذیرد، ولی اگر تو بخواهی مرا بکشی، من هرگز به کشتن تو اقدام نخواهم کرد، زیرا من از خداوند می ترسم. این داستان که در قرآن کریم آمده است شاید اولین درس عدم تشدد از جانب خداوند برای بشریت باشد. قابیل برادر خود حابیل را می کشد و به همین دلیل تا به امروز یکی از آنان به سمبول خیر و دومی به سمبول شر مبدل شدند. در بخش های گذشته این سلسله از ارزش های عفو و عدم تشدد در عقاید اسلامی یادآوری مختصر صورت گرفت، اما در این قسمت از زبان یک کارشناس علوم دینی خواهید شنید که چگونه تشدد در دین اسلام محکوم شده و چگونه عدم تشدد و عفو توصیه شده است. عبدالله عطایی که از پوهنتون الازهر مصر در رشته علوم دینی سند دکترا به دست آورده، در این مورد تحقیقات انجام داده است. با وی گفت و شنودی در همین زمینه انجام دادم و در آغاز از وی پرسیدم که اسلام در مورد عدم تشدد چه ارشاداتی دارد؟
اسلام همونطور که از اسمش پیداست به معنای صلح، به معنای آرامش، به معنای تسلیم کردن اراده انسان به اراده بالاتری که اراده ذات اقدس الهی است و مبنی بر اعمار کون و آباد کردن زندگی و خلافت خداوند در روی زمین است. در سوره بقره داریم ما وقتی که ذات اقدس الهی از تکوین و خلقت و پیدایش انسان صحبت میکنه، یا وقتی که از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه، من ترجمه آیه رو میخونم به خاطر طولانی نشه. خداوند متعال وقتی گفت من میخواهم خلیفه ای را بر روی زمین از خود خلق کنم جایی که زمین را آباد کنم، در این اثنا ملائکه گفتن آیا پروردگارا تو در زمین کسی را خلق میکنی که فساد بکنه در روی زمین و خونریزی بکنه؟ پروردگار بزرگ در این وقت گفت که من چیز را می دانم که شما نمی دانید، یعنی بسیاری از این بندگان من مظهر رضایتمندی خداوند خواهد بود که اونها سرزمین من را آباد می کنند، خون یک دیگر را نمی ریزند. این هست فلسفه کلی اسلام.
در تعلیمات اسلامی و در قرآن داستان حابیل و قابیل بسیار مشهور است. خداوند به بنده های خود این داستان به چی مقصد در قرآن کریم آورده؟
ما وقتی که شما اشاره کردین به داستان حابیل و قابیل در قرآن کریم، وقتی که در سوره بقره حکایت مفصل این داستان میایه، نه به خاطر اینکه داستان باشه، به خاطر اینکه فلسفه زندگی و وجود رو خداوند متعال برای بندگان خود در روی زمین بیاورده تا اینکه اونها اهلیت خلافت خدا رو به روی زمین پیدا کنن. قابیل وقتی به او میگه من تو رو خواهم کشت، پاسخ قابیل حتی دفاع نیست، این نیست که من هم از خود دفاع خواهم کرد، او گفت که اگر تو من خوشی، من دست به کشتن برادر خود دراز نمی کنم، چون برادر او انسان بود و همون بود که خداوند از او تمجید میکنه از قابیل و
و اونو مثلی برای وجود و برای هستی تا وقتی که زندگی و هستی در این هست اونو قرار میده.
دکتر سبی، صحبت شما مرا به یاد مقوله از گاندی مندازه. گاندی گفته بود در دنیا چیزهای زیاد وجود داره که من میتونم به خاطر از او خود به مرگ بتم، اما هیچ چیز در دنیا وجود نداره که من به خاطر از او حاضر به کشتن کسی شوم. فکر میکنین که امی گفته گاندی به نحو عین امی پیام را که در قرآن کریم 1400 سال پیش آمده افاده نمیکنه؟
یقینا، به خاطر این که فلسفه های ادیان با یکدیگر نزدیک هستند، ادیان از یکدیگر تأثیر و تأثیر دارند، گاندی هم به چنین مقوله من اشاراتی را از دین اسلام و از فرهنگ اسلامی داشته. زندگی پیامبر اسلام نمونه ای از صلح و از آرامش و از رضایت اندید بین خود ایشان و بین پروردگار، بین خود ایشان و بین افراد جامعه، چه مسلمان بوده باشند چه غیر مسلمان.
دکتر صاحب، این دقیقاً با تعلیمات فلسفه عدم تشدد بسیار مشابهت داره، مثل که الهام مبارزه عدم تشدد فیلی منبع الهامش هم بوده باشه.
در بسیاری از جامعه های اسلامی که در او خشونت حاکم است، متاسفانه سببش نفهمیدن جزئیات و روح و حکمت دین اسلامی است. این دین به خاطر این نیامده که خون بریزه، به خاطر این نیامده که جنگ باشه، به خاطر از این نیامده که خرابکاری باشه. اگر اسلام عزیز را کسی بفهمه و که فهمم مبتنی بر علم و بر خواندن و بر داشتن هست، بر دانشتن معرفت هست، اصل همه دعوت‌های آزادی خواهی به روش‌های مسالمت‌آمیز اصلی در اسلام به این خاطر داره. خود زندگی پیامبر اسلام نمونه به این خاطر است که 13 سال دعوت مسالمت‌آمیز در مکه مکرمه و 10 سال همچنین از دیگه مسالمت‌آمیز وقتی که به مدینه منوره آمدند، پیمان نوشتن بین خود و بین اهل مدینه ما برای آرامش و استقرار که یهودی‌ها برایشان دین خودشان است و دعوت خودشان است، مسلمان‌ها امتی هستند و برایشان دین خودشان است و دعوت خودشان است، اساس یک استقراری در جامعه به وجود آوردن، نه اساس یک زد و خوردی را. معروف است که به همسایه یهودیشان همیشه باعث تعذیه ایشان می شد. وقتی که مریض شد، پیامبر اسلام دیدن که چند روز راهشان صافه و کسی باعث آزار و اذیتشان وقتی بیرون شدن به نماز نمیشه، پرسیدن که چی خبر است، چرا راه پاک است، این مشکل نداریم این روزا. گفت که یا رسول الله، این مریض است، این دوست یهودی ما، همسایه یهودی. بس رفتن گفتن که ما باید عیادتش بکنیم. رفتن پیشش به عیادتش، گفتن ما تو رو افتقاد کردیم، یعنی چند روز آثار اذیت آزار تو رو در ما ندیدیم در خود. ما آمدیم به تفقد کردن حال تو، از تو بپرسیم که چی حال داری. و این فرد یهودی اینقدر عظمت از این انسان دید که آیین و مبادئ رو میپذیره.
دکتر صاحب، یک اصطلاح بسیار معروف در بین عوام وجود داره، وقت شما با کسی صحبت میکنین میگن که اسلام بزور بزور شمشیر آمده. ایره شما چطور مقایسه میکنین با احکام دیگه اسلام که بسیار زیاد طرفدار صلح هست و صلح را توصیه میکنه؟
این مقوله یا اگر کسی میفهمه و این حرف را میزنه به این معناست که او میانه و رابطه خوبی با مکتب و با مدرسه اسلامی نداره. اگر نمیفهمه و این مقوله را تکرار میکنه، این که خودش گفته نمیفهمه، از اسلام خبر نداره. در واقع این کلمه دشمنانه است با مکتب اسلامی. خداوند متعال وقتی که میگه که لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، اکراهی در دین نیست، زوری در امر دین نیست، رهنمایی و هدایت از گمراهی و بدراهی روشنه. در سوره کهف است، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی میخواه مسلمان باشه، کسی میخواه کافر باشه، یعنی به ای عقیده، به اسلام عقیده داشته باشه نداشته باشه، اختیار مطلق خودش است. خداوند به پیامبر اسلام باز در آیه دیگه میگه که لست علیهم بمسیطر، تو بر اونها انسان متسلطی نیستی که حتما باید به آیین تو بگروند. لا اکراه فی الدین، در امر دین هیچ نوع اکراه نیست. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، کسی میخواه مسلمان باشه، کسی میخواه مسلمان نباشه. لست علیهم بمسیطر، تو بر اونها انسان مسلطی نیستی که حتما باید همانند تو باشن و مثل تو فکر کنن. پس چطور اسلام پیامبر اسلام 13 سال در مکه مکرمه دعوت کردند، فقط در هر اندازه‌ای که مورد تعزیه هم قرار گرفتند، هیچ وقت اونها در اخلاق رابطه خود با جامعه که داشتن از زور کاری نگرفتن. 13 سال پیامبر اسلام دعوت کردند و همه اذیت‌ها و آزاری که به اونها از طرف مشرکین مکه رسید اونها را پذیرفت.
سخنان عبدالله عطایی دکتر علوم اسلامی در قاهره را می شنیدید. به این امید که روز روشنی معارف در افغانستان آنچنان توسعه بیابد که افغانها نیز مانند مردم جهان پیشرفته به اهداف خود از راه های صلح آمیز اقدام نمایند، سلسله گزارش های خاص رادیو آزادی در مورد عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات به پایان می رسد. شما را به خداوند می سپارم که صلح را برتر خوانده است.
دوام مزیگر شبک بجیدی گراندوست.